فرهنگی، تاریخی، خودباختگی از سرمایه اجتماعی میرسیم که ما نیستیم، نمیتونیم، نمیشه، هیچی نداریم. اینطوری نیستش، همه چی داریم. انشالله یک تدبیر مناسب خوبی بشه که از این معادن و منابع طبیعی کشورمون به خصوص در حوزه کشاورزی بیشتر استفاده بشه. از شما خدمت شما دیروز در رابطه با فرهنگ شیرازی، حالا یه خلاصه دو تا جمله رو عرض بکنم با اون اینکه فرهنگ شیرازی تلفیقی از یک فرهنگ ایرانی اسلامی هست، مهمان نوازیشون زبان زده عام خاص هست و شیرازی های از اون دو حسن خیلی بزرگی که دارن، علاوه حالا مهمان نوازی و مردم نجیب و شریفی که هستن، احترام به همسر، احترام به مادر در اولویتشون هست. حالا امروز در مراسم عرضشون عرض میکنم، اصلا این مراسم از شد دستبوس داماد از مادر خانمشون رو دارن، این مراسم خاص دارن بعد از عرضشون. حالا توضیح میدم این حرمت خانواده خیلی براشون مهمه. خب وضعیت به جنگ که به مسائلهای مادی توجه میشه، اینا به وضعیت ظاهری، به وضعیت آرستگی افرادم خیلی از سبت که اهمیت خاصی میدن، اینا رو دیروز عرض کردم. در رابطه با زبانشون، خب گویششون فارسی هست، البته در بخش اشاعرشون بیشتر ترکی صحبت میکنن، ولیکن در زبانشون یکی از شاخصه های گویش آنها اینه که یک پسند او هم بهش اضافه میکنن.
بله،
مثلا کتاب را میگن کتابو، خیابان خیابانو، یه او هم دارن اینو او. حالا بعضی از واژه هایی هم هستن که خودشون خارج از مسائل هایی که در زبان رسمی اون هست، مثل کاکا اینها، ولی یه او غالبا در پسند اسمایی که صحبت میکنن را دارن. از شبه که خب شیراز مستظر یک پایتخت فرهنگی، پایتخت تمدن ایران باستان و یک پایتخت هنری برای کل جهان هست، بخوانم فقط برای ما ایرانیان و برای کل جهان محسوب میشه. و علتش هم اینه که فرهنگ شیرازی برگرفته از اشعار حافظ که عشق و امید داره. الان اکثر منزل، اکثر خونه ها حافظ را دارن، یا اگر نداشته باشن باز به نوعی با دیوان حافظ اینا آشنایی دارن. حالا مؤسساتی که در حوزه ادبیات کار میکنن، حافظ شناسی در موزه حافظ خیلی فعال شدن، خیلی فعال هستن. و شما هر جای حافظ را باز تفعول کنید، فال بگیرید، میبینید که عشق و امید میاد. هیچ جای حافظ ناامیدی، تاریکی دیده نمیشه. خب این هم اینطوری ماندگار شده، به این نسل رسیده. در سعدی واقعا بهترین تربیت، بهترین اخلاق، بهترین آموزش. حالا فرصت نیست، واقعا من رشتم هم نیست، ولی یه فرصتی بود در رابطه با حکایت های تعلیم تربیت سعدی بی نظیر هست. خب همینا تربیت منتقل شد به نسل امروزشون. بله. احترام به معلم در اولویت صحبت های سعدی بوده، الان هم همین هست. احترام به خانواده، احترام به پدر مادر، همینطوری منتقل شده. بعد من نگاه میکردم باز ملا صدرا که یکی از فیلسوف های ارشد خیلی خیلی توانمند حکمت متعالیه بوده، خب مستظر این که ایشون یک تلفیقی کرد فلسفه مشاه که معتقد بودن به خدا باید از طریق دل ورود پیدا کرد و فلسفه از شبه که اشراق از طریق دل باید به خدا نزدیک شد، مشام که از طریق تجربه و عقل. خب خیلی با هم اختلاف داشتن چندین سال این ابوعلی سینا در رابطه با حکمت مشام، بحثش این بود که آقا باید از طریق عقل وارد بشیم. سهروردی اینا اومده بود الا بلا میگفت حتما باید از طریق دل باشه، قلب باشه. حالا مفصل بحثش من نمیخوام ورود پیدا کنم. ملا صدرا برای اولین بار اومد گفت آقا اینا رو چرا تفکیک میکنید، هم از طریق عقل هم از طریق دل، هر دو باید مبنای شناخت خدا باشه. و این اومد از شبکه، حالا میخوام نتیجه بگیرم، ایشون ملا صدرا اومد از شبکه حکمت متعالیه یا تلفیقی از این دو تا حکمت رو به جامعه در قرن
11
اعلام کرد. نتیجهش این شد که الان شیرازی ها وقتی میخوان به یه نفر خیلی مثلا میگن ارادت داره، میگن که قربان وجودت، قربان وجودت، برگرفته از فلسفه عرض کرد و چه ملا صدراست که وجود را مهم میدونه. الان شیازی بیشتر همین کلمه رو به کار میبرم، قربان وجود است، بعد گرفته از مکتب همین فلسفه ملا صدرا. حالا میخوام بگم که همین فرهنگ تاثیرگذار بوده در زندگیشون، در سبک زندگیشون، در اخلاقشون، رفتارشون، حالا چه حافظ باشه، چه سعدی باشه، چه ملا صدرا و افراد دیگه هم همینطور.
درست.
بله.
یه مقدار کوتاه وقت داریم آقای ملکی، میتونیم به جنبندی برسیم انشالله؟
بله. عرض شود خدمت شما که اینم حالا فرهنگشون رو ما معرفی کنم یا مشاعرشون رو، فرقی نمی کنه.
هر کدوم سلام میدونید خیلی کوتاه بفرمایید.
من که شاخص هستن اونا رو عرض میکنم در رابطه با از شبکه عید نوروز، از شبکه اینها سبزه اینا میکارن، از گندم اینها بیشتر با دیدیم که اگر رشد کرده باشه نشانگر این که امسال سال پربرکتی رو داریم.
بله.
از شبکه شب یلدا بیشتر از شبکه حافظ رو تفعال دارن، در چهارشنبه سوری هم نگاهشون از روی آتش پریدن اینه که دوری کنن از بدی ها و بیشتر بیان به حوزه سلامتی. در رابطه با هیچ از آداب رسومی که دارن تکه به آب میندازن و اعتقاد دارن که تکه شفا بخش است. در رابطه مراسم عروسی هم این نکته فقط باز باید تاکید بکنم که اینا مراسم، حالا فرصت چون کم هست، اینا مراسم عرشت دست بوسیدن زن مادر زنشون رو دارن بعد از عقد و موارد دیگه. در روز عید فطر هم از شبکه اینها هدایا به هم دیگه میدن. محرمشون بسیار بسیار مفصله، تزدیخانه تین زنشون به صورت دایره‌ای و به صورت قطاری هست. از شد از مشاعرشون خوب کروش هست، کریم خان هست، قطبتین شیرازی فیلسوف هست، سعدی هست، حافظ هست، قانی هست، شوریده شیرازی هست، شهید سیاد شیرازی هست، فرماندهان از شبکه دفاع مقدس، آقای ناطر مکارم شیرازی، شهید دستقیب، آقای حکمت، آقای نمازی که بیمارستان نمازی، شهید عباس دبران.
بله.
خلبانی که صد بله 20 تا عملیات داشت، تیمین دانشوارم که ادبیات بود و من دیگه زیاد متشکرم.
خیلی متشکرم. زنده باشین. یاد کردید از این عزیزان، شهید دوران و دیگران. بسیار از شما ممنون و متشکرم.
ممنونم لطف شما، زیاد خواهش می‌کنم. خدا.
بله، این هم گفتگوی ما بود به رسم هر روز با جناب آقای دکتر صفی الله ملکی، پژوهشگر اقوام و استاد جامعه شناسی و معرفی، که در ادامه دیروز از مردمان استان فارس و شیراز و اون خطه داشتن. در این فاصله باز هم پیام های دیگری به دست ما رسید. از شماره 913-3319 پیامی به دستمون رسیده، من تشکر میکنم از شما. ولی دوست گرامی، با توجه به نوع ادبیات و تعابیری که به کار بردید، با وجودی که به موضوع مهمی اشاره کردید، اما با این تعابیری که شما به کار بردید که هر جمله شما در واقع توهینی است به یک شخصیت داخلی و خارجی، و من پیام شما رو کمترین استدلال ها دیدم و بیشتر تعابیر شما تعابیر توأم با خشم و خشونت و بله توأم با در واقع این خشونت و احساس در واقع رنجش درونی شما بود، معذورم از خوندنش و به هر حال فقط به احترامی که پیامی فرستاده بودید شمارتون رو خوندیم. از شماره 919-89-78 هم پیام دیگری داریم. از نیروی انتظامی تشکر کردن برای اینکه در واقع این شبها و این ایام با بسیاری از هنجارشکنان در جامعه برخورد میکنن تا جامعه فضای آرامش بخشی داشته باشه. از آقای زبرجد از آقای زبرجد 922-74-36 هم اشاره کردن بخش مرتبط با امام رضا و ادای احترام ما به آستان ایشون و توسلی که میشه شکل داد به کمک این بخش با حضرت صاحب زمان تشکر کردن و این بخش مورد توجهشون بوده و باز هم پیام های دیگری داریم. قرار هست ارتباط تلفنی داشته باشیم با دوست خوبمون جناب آقای یزدانیان برای معرفی کتاب و احتمالاً یک معرفی هم دوباره از منطقه خراسان جنوبی. آقای یزدانیان سلام، عصرتون بخیر باشه.
سلام، وقت شما بخیر. تبریک عرض می‌کنم خدمت جنابعالی سید سعید فطر رو و همچنین خدمت همکاران عزیز و شنوندگان محترم.
بله، خواهش میکنم. بفرمایید، میشنویم اگر بخشی رو آماده دارید و نکته‌ای می‌خوایم بگید.
کیفیت صدا که مناسب داره؟
کیفیت صدا عالیه، ممنون و متشکر. و تا عباداتتون هم قبول باشه دیگه. به هر حال ماه رمضان داره تموم میشه و یه ذره احتمالاً فردا هممون سر حال‌تر از امروز باشیم. ان
شاءالله. بفرمایید. خدمت شما که جناب پیروزی، ما وقتی میگیم سرمایه‌گذاری در تولید،
بله،
معمولاً ذهن‌ها میره به سمت تولیدات صنعتی. درسته؟
بله، بله، بله.
ذهن ما به این سمت میره. غافل میشیم از بخش مهمی چون کشاورزی در حوزه اقتصادمون. کشاورزی، من امروز کتاب با این عنوان انتخاب کردم که بخش کشاورزی رو یه موقعی بهش بپردازیم. یکی از ارکان اساسی اقتصاد ایران و کشورهای در حال توسعه بخش کشاورزی است. جنبه‌های مختلفی داره این بخش کشاورزی. بحث تامین امنیت غذایی هست، بحث اشتغال زایی این بخش هست، بحث نقش بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی یا همون جی دی پی هست، بحث نقش این در صادرات غیر نفتی جمهوری اسلامی ایران هست. اینها حوزه‌هایی که به نظر میسه و وجوهیه که به نظر میسه بخش کشاورزی رو در جمهوری اسلامی ایران پررنگ میکنه. من یه آمار مختصری بدم در مورد بخش کشاورزی خودمون در ایران و حالا یه گریزی هم به منطقه شد بزنم بین صحبت‌ها و بعد اون کتاب رو معرفی بکنم. طبق آمارهایی که داره اعلام میشه، سهم مستقیم بخش کشاورزی در جی دی پی ایران حدود 7% در تولید ناخالص داخلی ایران 7% میشه بخش کشاورزی به شکل مستقیم. اگر غیر مستقیم ها رو هم حساب بکنیم، مثل صنایع وابسته به کشاورزی، صنایع غذایی، صنایع نساجی، صنایع مرتبط با بخش کشاورزی رو هم حساب بکنیم، این سهم بخش کشاورزی در جی دی پی کشور میشه 22.5%.
بله.
اونجا 7% بود مستقیم، با این وابسته ها و صنایع تبدیلی و این ها میشه 22.5%. بنابراین بخش کشاورزی مثل بخش صنعت، مثل بخش خدمات، نقش مؤثری داره در اقتصاد ایران. حالا بیان در بحث اشتغال زایی بخش کشاورزی. سهم اشتغال مستقیم بخش کشاورزی 13.7% از کل شاغلان کشور، 13.7% میشه سهم مستقیم بخش کشاورزی. که این تعداد مستقیم در حال حاضر طبق آخرین آمارها 3.400.000 نفر در کشور شاغل مستقیم بخش کشاورزیه. البته این سهم مستقیم و اشتغال مستقیم در سالهای گذشته بالای 20% بوده، هی به مرور کاهش پیدا کرده و الان رسیده به این 13.7% در این آخرین آماری که اعلام میکنه. دلیلش هم خب مشخص، به این خشکسالی ها هست، کاهش بهره‌وری تو حوزه کشاورزی هست، مهاجرت نیروهای کار هست. مثلا تو همین مناطق خراسان جنوبی ما نگاه میکنیم، خیلی از خانواده ها کار کشاورزی و دامپروری میکردن ولی بچه هاشون مهاجرت کردن، رفتن شهرهای بزرگ و تقریبا کشاورزیشون معطل مونده. مخصوصا سن هم افزایش پیدا کرده، میانگین سنی کشاورزان این مناطق افزایش پیدا کرده، خب به همون نسبت بهره‌وری کاهش پیدا میکنه و اون تولیداتشون کاهش پیدا میکنه. حالا بحث اشتغال غیر مستقیم رو اگه بخوایم مطرح بکنیم، مستقیمش شد 3.400.000 نفر و 13.7%. اگر غیر مستقیم رو هم اضافه بکنیم، مثل همون صنایع غذایی که عرض کردم، ماشین‌آلات کشاورزی که گفتم، حمل و نقل این محصولات کشاورزی، بازاریابیش و بیمه و اینا رو که ما مطرح بکنیم، این سهم اشتغال بخش کشاورزی میشه 20% از کل اشتغال کشور، یعنی 1/5 اشتغال کشور در بخش کشاورزی. این کلیات رو من عرض کردم. حالا یه دوست دارم نکته دیگه هم بگم، به نظرم مختصرا عبور کنم امروز و بعد کتاب رو معرفی بکنم.
خواهش می‌کنم.
کشاورزی معمولا در حالا کشورهای در حال توسعه مثل ایران موتور محرک رشد اقتصادی ذکر میکنن معمولا. چرا؟ چون تأمین مواد اولیه صنایع، ارزآوری از طریق صادرات. مثلا ما بخشی از صادرات غیر نفتیمون صادرات پسته و زعفران و محصولات مختلف کشاورزی، مرکبات، باقی، زراعی، اینها که اتفاق میفته، بالاخره بخشی از ارزی که داره برمیگرده به کشور ناشی از این صادرات غیر نفتی، صادرات محصولات کشاورزی هست. این جایگاه گفتن بخش کشاورزی رو یه مقدار بیشتر مشخص بکنیم. در سالهای اخیر متاسفانه به دلیل حالا کمبود آب و خشکسالی‌ها و این بهره‌وری پایینی که اتفاق افتاده، متاسفانه ما وارد کننده شدیم تو بحث گندم، ذرت، یه سری روغن‌های خوراکی و اینها رو ما دیگه ناچاریم تو این سالهای اخیر وارد بکنیم، در صورتی که در سالهای گذشته ما جشن خودکفایی گندم رو گرفتیم. جایگاه خام بخش کشاورزی یه مقدار بیشتر مشخص بکنیم. یه سری چالش ها ما داریم، کمبود آب، کاهش سرمایه‌گذاری هم از ناحیه دولت و هم از بخش خصوصی. اگر سال سرمایه‌گذاری در تولید رو بخوایم بهش بپردازیم یه مقداری، فکر میکنم سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی هم ضروریه، مخصوصا کشاورزی نوین و کشاورزی که بالاخره مبتنی بر علم روز باشه و روش‌های نوین کشاورزی. و وابستگی به واردات نهادها، ما بذرمون بعضن از خارج کشور میاد، خودی که داریم استفاده میکنیم بعدا از خارج کشور میاد،
بله.
ماشینالاتی که داریم کار میکنیم از خارج کشور میاد. اگر بتونن شرکت های دانشمندان، ماشین رو 10,000 شرکت دانشمندان داریم در کشور،
بله.
بتونن بخشی از اینا روی ماشینالات و مورد نیاز بخش کشاورزی کار بکنن، به نظرم خیلی ارزشمنده. اگر کسی هم میخواد سرمایه‌گذاری کنه، شاید سرمایه‌گذاری در این حوزه ها هم ارزش افزوده خوبی براش داشته باشه، ارزش اقتصادی براش داشته باشه و هم تاثیرگذار باشه.
بله.
حالا من بیام کتابی که انتخاب کردم برای امروز متناسب با همین بحث خدمتتون عرض بکنم. یک کتابی هست به نام کتاب مدیریت کسب و کار برای بهره برداران کشاورزی. تو این کتاب به جایی که کشاورزی صرفا تولید گندم و جو و زعفران و پسته و اینا ببینه، یک کسب و کار دیده که این باید مدیریت بشه، از برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری نیاز داره تا نظارت و کنترل انتهایی این فرایند مدیریت نیاز داره.
بله.
نویسندگان این کتاب مدیریت کسب و کار برای بهره‌برداران کشاورزی جناب محمد مظهری و علیرضا قاسمی آریان هستند. نویسنده کتاب دو نفرند. مفاهیم مدیریت کسب و کار در حوزه کشاورزی رو بهش می‌پردازه. در 5 فصل سازماندهی شده این کتاب که برای بهبود عملکرد کشاورزان اینها به نظر میاد خیلی موثره. البته نه کشاورزان خرد اراضی غیر یک پارچه، اراضی یک پارچه و بزرگی که در اتفاق میفته برای کشاورزی انجام میشه، برای اونها خیلی موثره. در فصل اول این کتاب میاد به بحث مدیریت و ارزیابی فضای کسب و کار کشاورزی پردازه، تحلیل میکنه محیط کسب و کار کشاورزی رو، فرصت ها رو مشخص میکنه، چالش ها رو مشخص میکنه، روش‌های ارزیابی عملکرد واحدهای کشاورزی رو تو این فصل اول بهش می‌پردازه.
بله.
خب کشاورزی سنتی ما متأسفانه اینها رو نداره دیگه، خیلی معمولی و عادی داره رفتار می‌کنه. اگر اینها رو بتونن کشاورزان ما که یه مقداری حالا جوان‌تر هستن، تازه شروع کردن یا علاقه‌مندن به این حوزه می‌خوان کار بکنن، با این امثال این کتاب‌ها و مشابه این کتاب‌ها شروع کنن این کارها رو یاد بگیرن، به نظر میاد که برای خودشون هم خوبه و محصول قابل توجه‌تر و بهتری رو میتونن وارد فضای کسب و کار بکنن، فضای بازار بکنن و تأثیر خیلی خوبی خواهد داشت اگر بیان از این روش‌ها استفاده بکنن.
بله.
در فصل دوم میاد مدیریت بازار و بازاریابی رو میگه. الان حتی تنها چیزی که کشاورزان سنتی ما بهش توجه نمی‌کنن به این بحث بازار و بازاریابیه. بنده خدا کشاورز محصولش رو زمینه، دلال میاد ازش با یه قیمت پایین می‌خره و میره، در صورتی که میشه واقعا کشاورزان ما اگر یاد بگیرن روی فروش محصولاتشون از طریق همین شبکه‌های اجتماعی، فضای مجازی، اتفاقاتی که در این سال‌های اخیر افتاده، میتونن خیلی خوب محصولشون رو به دست مشتری برسونن، از واسط رو حذف کنن، دلال رو حذف کنن. کما اینکه بعضی از کشاورزان جوان من می‌بینم تو همین منطقه خودمون هم اینجا در مجموعه استان خراسان جنوبی، بعضی از کشاورزان ما این کارو کردن، رفته یه اینستاگرام رو انداخته، رفته تو این شبکه‌های اجتماعی وبسایتی یه چیزی راه انداخته و محصولش اونجا ارائه میکنه، کلیپ‌های کوتاهی میذاره و تونسته این مقداری خودش به دست مشتری برسونه، به جایی که دلال بیاد ازش با قیمت پایین بگیره و بره بفروشه، خودش تونسته این کار بکنه. نیاز هست که بقیه کشاورزای ما یه جوری یاد بگیرن، یا حداقل در هر شهرستانی، در هر بخشی، در هر دهستانی حداقل یکی از همون اهالی باشه که مسلط بشه به این فنون روز و بازاریابی روز و بتونه استفاده بکنه از این روش‌ها، محصولات اون روستاشون و اون منطقه‌شون رو بتونه بفروشه.
بله.
در فصل دوم یه اتفاق خوب افتاده، در فصل دوم که مدیریت بازار و بازاریابی اومده، نمونه‌هایی از قراردادهای فروش محصولات نیز ارائه کرد. ببینید کشاورز، من روز گذشتم فکر کنم عرض کردم که نقدینگی نداره، سرمایه در گردش نداره، مجبور محصولش رو پیش فروش بکنه. قبل از 2 ماه 3 ماه قبل از اینکه محصولش به بازار بخواد برسه، پیش فروش بکنه و با یه قیمت نازلی بعضاً بفروشه. این نمونه قراردادها خیلی کمک میکنه که اینجا کلا سرش نره، این دلال و واسطه نه کلا سرش بذاره. یه جوری نمونه قراردادهایی که گذاشته شده تو فصل دوم به نظر میرسه خیلی برای کشاورزان عزیز مفید باشه. در بخش سوم مدیریت مالی کشاورزی رو گفته، هزینه های متغیر و ثابتش رو چجوری محاسبه بکنه، نحوه بودجه بندیش رو گفته، محاسبه شاخص اقتصادیش مثل سود مزرعه و اینها رو براش گفته، همچنین کاربرد بودجه بندی جزئی و مدیریت منابع مالی نیز در بخش سوم توضیح داده شد. در بخش چهارم من مختصر بگم که ما دیگه باید یه تعداد مسافر داریم ببریم یکی از روستاهای اطراف برای افطاری. اینجا هم یه نسبت به تهران یه 20 دقیقه فکر کنم زودتر هست از آن. در فصل چهارم اومده مدیریت ریسک رو گفته در بخش کشاورزی، چیزی که اصلا در کشاورزی سنتی ما بهش توجه نمیشه. یه سال دیگه یه سال محصول رو دست کشاورز میمونه، ارزش این که حتی جمع‌آوری هم بکنه نداره، میاد همجوری شخ میزنه و محصول جدید سال آیندهش رو میکاره، یه سال باز قیمت خیلی افزایش پیدا میکنه، این کمتر کاسته. این مدیریت ریسک خیلی مهمه، یه کشاورزان ما یاد بگیرن بتونن تجزیه و تحلیل بکنن، بتونن روش‌های محاسبه ریسک رو و مدیریت ریسک رو بتونن یاد بگیرن، خیلی کمک میکنه که هر سال چه محصولی رو بکارن، به چه میزان بکارن، به چه شکلی بکارن و این اشکالات و نواقصی که الان در بحث فروش هست رو بتونن یه مقداری مدیریتش کنن. و در بخش آخر یه سری یادداشت‌های کاربردی دادن این دوتا استاد عزیز برای بهبود کسب و کار، نکات عملی رو گفتن، یه سری تمرین‌ها رو گفتن که این تمرین‌ها و این نکاتی که گفته شده کمک می‌کنه به کشاورزان ما که بتونن یه مقداری مناسب‌تر و بهتر کارشون رو مدیریت کنن و اون از کشاورزی که صرفاً تولید کننده است به کشاورزی که داره مدیریت یه کسب و کاری رو ارتقا پیدا بکنه. من مجدد عرض کنم خدمتتون، عنوان کتاب هست کتاب مدیریت کسب و کار برای بهره برداران کشاورزی، نویسندگانشون هم جناب آقای محمد مظهری و علیرضا قاسمی آریان که توی فضای مجازی سرچ بکنن، جستجو بکنن دوستان ما شنوندگان عزیز میتونن پیدا بکنن و اینترنتی هم میتونن درخواست بدن و این کتاب براشون ارسال بشه.
بله، خیلی متشکرم از شما آقای یزدانیان عزیز و گرامی. آقای یزدانیان، شما روز شنبه 16 در واقع فروردین ماه انشاءالله برنامه گفتگو اقتصادی رو قراره که در همین شبکه گفتگو شروع بکنید به اجرای مجددش و بالاخره برمیگردید به تهران. با توجه به همین تجربه سفر اخیرتون، فکر میکنید که مثلا اون منطقه چه ظرفیت هایی داره و قابل بیانه که به صورت مطالبات رسانه‌ای در بیاد، و کلن فکر میکنید که در برنامه گفتگو اقتصادی با توجه به همه این مجموعه تجربیاتی که از قبل داشتید و سفر اخیرتون و اینها، قرار با چه روی کردی بپردازید به مسائل اقتصادی؟
ما اگه بخوام در بحث تولید صحبت بکنیم و شعار سال بخوایم صحبت بکنیم، دو بخش تقریبا برجسته است دیگه. یکی همون بخش صنعت و معدن و اینها،
بله.
یکی هم بخش کشاورزی. خوشبختانه مثلا از منطقه خراسان جنوبی و یزد بخوایم ما در نظر بگیریم، این مسیری که حالا ما تردد داریم میایم میریم، هر دو بخشش بسترهای بسیار بسیار خوبی داره. من الان تو همین مناطق دارم صحبت میکنم با بعضی از دوستانمون، رفقای قدیمیمون، اینا داریم صحبت میکنیم، کلی معدن هست که کار اکتشافیش انجام شده، مجوزاش گرفته شده، ولی خب برای برداشت از این معدن و فروش محصولات این معدن حتی به شکل خام بالاخره یه سرمایه چند میلیاردی نیاز هست. شما باید یه لودری بگیرید، یه بولدوزری بگیرید، یه نمیدونم کارگری بگیرید، یه کاری شکلی انجام بدید که این محصول رو، این سنگ رو، این معدن رو، محصولات معدن رو برداشت بکنید و این رو وارد بازار بکنید. اگر بخواید فراوری بکنید، مثلا اینجا ما مس داریم، سنگ آهن داریم، زغال سنگ داریم، اگه بخواید فراوری بکنید خب یه سرمایه قابل توجه تری میخواد. واقعا از دولت هم از عهده دولت هم با تجربه شرایط اقتصادی که داریم، تحریمی که وجود داره، محدودیتایی که وجود داره در عهده بین المللی برای ما، از عهده دولت خارجه. یعنی بودجه‌ای که دولت داره به همون کارمنداش و پرداختی‌های کارگرا و کارمندا و اینها،
امور جاری، بله
جاری دیگه، کار عمرانی و کار اقتصادی زیر. اینه که واقعا نیاز هست که مردم بیان پای کار، مردم بیان همت کنن، هر کدوم بالاخره سرمایه اندکی هم اگر دارن بیان وارد این فضاهای کاری این شکلی بکنن. مثلا ممکنه یک معدنی که 10 میلیارد میخواد که شروع کارش انجام بشه، الان من یه بار گفتم استارت توی عنوان موسیقی کارشان کنه از بگم لغات انگلیسی رو بکنن استارت، ولی جا افتاده دیگه همیشه آدم این استارت رو بکنن. مثلا یه معدنی که الان تو همین مناطق توی جوار یک روستاد، نزدیک یک روستاد،
بله،
مثلا با 10 میلیارد تومان میشه واقعا برداشت کرد و این محصولش رو به یک کارخونه ای داد، به یک شرکتی که داره کار فراوری انجام میده بدیم. این 10 میلیارد ممکنه از عهده یک نفر خارج باشه، ولی اگر 5 تا فامیل، آشنا، دوست، رفیق با هم دیگه پول بذارن، میتونن 5 نفر 10 نفر با همین حقوق کارمندی و کارگری اینا میشه اینها رو جمع جور کرد و یه معدن. و این نیازمند اون چیزی که مقام معظم علی فارسی فرمودن، مشارکت مردم.
بله،
واقعا نیاز به مشارکت خود مردم داره توی شرایط اقتصادی کشور و این تحریم‌های ظالمانه و عدم امکان انتقال پول به داخل کشور با توجه به این مشکلاتی که ما داریم. انتقال ارز به داخل کشور به سختی داره انجام میشه. با توجه به این مشکلات به نظر میاد که خود مردم باید همت بکنن. بالاخره فرزندش مثلا توی این روستاها من میبینم دیگه، فرزندش اومده مهاجرت کرده تو تهران، توی یزد، توی سمنان، تو کلان شهرها داره کار میکنه، توی شبکه صنعتی داره کار میکنه، توی کارخونه ای جایی داره کار میکنه، یه مبلغ قابل توجهی داره اونجا اجاره میده. اگر در 15 تومن داره حقوق میگیره، یه مبلغ قابل توجهش میره برای اجاره. در صورتی که اگه برگردن تو منطقه خودشون، تو روستای خودشون، تو شهر کوچک خودشون، خب اجاره خونهشون خیلی کاهش پیدا میکنه، هزینه های زندگیشون خیلی کاهش پیدا میکنه. این نیاز به همت خود مردم داره که با هم دیگه دست به دست هم بدن و بخشی از این صنایع و معادن و تولیدات کشاورزی که میشه فراوری کرد و خودشون به همت خودشون انشالله افزایش پیدا بکنه و یه سرمایه بیداری این شکلی اتفاق بیفته
انشالله. ممنونم از شما، ممنونم آقای یزدانیان، انشالله که نماز روزه هاتون قبول باشه و عیدتون هم پیشا پیش مبارک.
متشکرم جناب دکتر فیروزی، خیلی ممنونم، خدا حافظ،
خدا نگهدار. بله، این هم آخرین گفتگو ما بود با دوست خوبمون و همکار عزیزمون جناب آقای حمید یزدانیان با معرفی کتاب. ما باز هم از شما عزیزان پیام‌هایی داشتیم، شماره 912 انتهای شماره 1610. ضمن ابراز لطف باز به برنامه و به بخش‌های مختلف برنامه اشاره‌ای داشتن به این که به هر حال عزیزان رادیو گفتگو، حالا از تعبیر مهربانان و مهربانوان استفاده کردن، تلاش میکنن مسائل روز رو مطرح بکنن. کمی هم در رابطه با کیفیت صدایی که از طریق این ایستگاه رادیویی به گوششون میرسه نکته فنی رو اشاره کردن. امیدواریم که در آینده این مسائل حل بشه. از همراهیتون با این برنامه بهار در بهار ممنون و متشکرم. تا فردا، خدا نگهدار.
بر شما، عصر یک شنبه بهاریتون بخیر باشه. 10 فروردین ماه هست و هموطنان عزیزمون که در سطح راه‌ها و جاده‌های کشور در حال تردد و عبور و مرور و مسافرت هستن، خدا قوت جانانه بگیم به همه عزیزان دلی که رعایت میکنن قوانین راهنمایی رانندگی رو، سبقت غیر مجاز نمیگیرن، از شتاب و عجله پرهیز میکنن، با سرعت مطمئنه به حرکت خودشون در راه ها ادامه میدن، فاصله خودشون رو با قدروهای جلویی واقعا فشرده میکنن، در واقع فاصله ایمنی رو رعایت میکنن تا خدای نکرده دچار آسیب و تصادف نشن. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم در آستانه اذان مغرب.